уже держусь.
رهبر انقلاب اسلامی دیروز در سخنان مهمی با اشاره به اتفاقات اخیر در خصوص دانش آموزان مدارس گفتند:
من یک اشاره ای هم میخوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. در این زمینه مسئولین خب اطلاع دارم نشستن بحث کردن و تلاش میکنن وظایف رو مشخص کردن. من میخوام تاکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهمی است. اگر واقعا دستهایی در کار باشه و افرادی گروههایی در این زمینه دخالت داشته باشن، این جنایت بزرگ و غیر قابل اغمازی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن کسانی بلا شک، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه، چون این یک جنایت کوچکی نیست. این جنایتی است هم در حق معصوم ترین عناصر یک جامعه، یعنی کودکان، و هم موجب رعب، موجب ناامنی، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها، موجب اینهاست. اینا چیزای کوچکی نیست، اینا رو بایستی با جدیت دنبال بکنن.
از سوی دیگه دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، نتیجه بررسی های وزارتخانه مطبوعش رو اعلام کرد.
بچه‌هایی که در معرض این ماده محرک قرار گرفتن، عمدتاً چیزی که ابراز میکنن اینه که 10 تا 15 دقیقه بعد از استشمام یک بو، که این بو متفاوته، از بوهای مختلفی مطرح شده، رسانه هم خب پخش کردن و همه میدونن، دچار علائم تحریکی تنفسی شدن، مثل سوزش گلو، سرفه، تنگی نفس و همینطور علائم اشک‌ریزش، به دنبالش علائم تحریکی دیگه مثل دلدرد، ضعف و بی‌حالی، و تو بعضی از بچه‌ها و در واقع افرادی که در معرض این ماده محرک بودند، بی‌حسی اندام ها، که اینها علائم مواد در واقع محرک هستند.
حجت الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مجازات عاملان این حادثه و اشد مجازات پس از شناسایی و دستگیری اونها هم گفت:
این اقدام یکی از مصداق‌های روشن مفسد فعل ارض در قانون هستش. یعنی اگر چنانچه عوامل این قضیه روشن بشن و مشخص بشه و دستگیر بشن، انشالله اینا جزو کسانی هستن که بدون تردید طبق تعریفی که قانون از مفسد فعل ارض میکنه، این عوامل جزو مفسد فعل ارض هستن.
در خصوص اهمیت نگاه درست و اصولی به عوامل مشکوک در این ماجرا و جزئیات و نتایج اون گفتگو میکنم با آقای دکتر کریمی نیا، کارشناس مسائل تهدیدات نوین. آقای دکتر سلام، به گردون خوش اومد.
به نام خدا، عرض و ادب احترام خدمت هممیهنان عزیز، گل و نازنینمون. در رابطه با سوالی که پرسیدین، چند تا نکته رو خدمت شما دوستان بگم. خب ارزیابی های فراوانی تو این حادثه انجام شده. این ارزیابی ها خیلی خلاصه مستری بگم خدمتون، هیچ نوع سمی شناسایی نشده. فرایند به صورت دقیق، چند جانبه و از چند زاویه بررسی شد. بچه هایی که حال نامساعدتری داشتن، علاوه بر قم در شهر تهران و در بعضی از مراکز، تحت بررسی کاملی قرار گرفتن. هیچ آسیب جدی حتی یک نفر از بچه ها ندیده. این اسناد و مدارکش در خدمت همکارای ما در وزارت بهداشت و کمیته علمی وجود داره. ما غیر از مفصل هم که کاملا رد میشه، اما با ترکیباتی به نام محرک ها سر کار داریم. محرک هم فراوان در اطراف خودتون میبینیم. الان ایام آخر سال خونه تکونی هست، خیلی از خانم های خانه‌دار استفاده میکنن از وایتکس و جوهر نمک و این محصولات پاک کننده و از آب گرم استفاده میکنن. محصل اون خروج گاز کلور و تحریک ریه و دش سوزش و اینها هستش. در بعضی از مدارس به خاطر دلسوزی که مسئولین مدرسه داشتن، اومدن از وایتکس برای دلسوزی کلاس استفاده کردن که همون مزید بر علت شده. رعایت فاصله زمانی از ضدعفونی تا ورود دانش آموزا صورت نگرفته و چالش ایجاد کرده براش. متاسفانه توی چند روز گذشته بیگانگان بر این موضوع سوار شدن و شرایط رو خیلی نامناسب جلوه میدن. واقعا اینجور نیست. کشور تمام تلاشش رو گذاشت به مقام معظم رهبری دیروز ختم کلام رو بیان کردن. عزیزان دانش آموز ما فرزندان این مملکت هستند، سلامتشون بر همه واجب و دستوری ایشون دادن که شاید کمتر مشاهده بکنیم که اگر عاملی شناسایی بشه باید به اشد مجازات برسه و عفو هم ندارد. این نشون میده کشور تمام قد این حادثه را داره پیگیری میکنه. نکته مهم دیگری که هست، اصل ماجرا کمتر از 5% ما بچه هایی داریم که دچار عوارضی شدن و اکثرشون داره بیماری زمینه ریوی قلبی بودن که کامل تحت کنترل هستن، رها نشدن، مدیریت داره میشه وضعیتشون. بیش از 90% ماجرا برمیگرده به اون اضطراب هایی که ناشی از این اتفاق بوده که اون هم رها نشده. حتی بچه هایی که باز میدونیم دچار اضطراب شدن، علائم پیدا کردن، اما با علم به این موضوع تحت بررسی جامعه قرار میگیرن.
ممنون، خدا نگهدار.
من عذرخواهی میکنم از اطاله کلام و از حضورتون خداحافظی میکنم.
با کاربران.
خب به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به نظرات کاربران رسانه‌ای زده.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه: اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام کشور 40 سال زمان می‌برد. کاربری پرسیده که چرا وقتی طرحی اجرا میشه حساب و کتاب دقیق نمیشه تا بعد به بهانه نرسیدن بودجه نیمه تمام رها نشه. و کاربری هم اینطور گفته: باید قانونی وضع بشه که با پایان هر دولتی هیچ طرح نیمه تمامی تحویل دولت بعدی نشه. مطابق بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود 4-7 میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی وارد کشور می‌شود. کاربری نوشته که باید زمینه‌های ورود قاچاق کالا رو به کشور مسدود کرد. وقتی کالای قاچاق وارد میشه، تولید کالاهای داخلی با مشکل مواجه خواهد بود. و در ادامه هم کاربری در رابطه با این خبر اینطور گفته که با ایجاد بازارچه‌های مرزی و اشتغالزایی برای مرزنشینان، باید از ورود غیرقانونی کالا با هر عنوانی جلوگیری کرد. و به عنوان آخرین خبر، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تأکید کرد بانک‌ها باید تا روز آخر سال نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. کاربری در رابطه با این خبر اینطور گفته: این مسئول محترم باید به طور ناشناس به بانک‌ها مراجعه بکنه تا ببینه که بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال تسهیلات میدن یا خیر. و در آخر هم کاربر دیگه‌ای گفته که برای کاهش سود تسهیلات هم باید فکری بشه. این کاربر همچنین افسوده: تسهیلات کسب و کار باید مناسب و مهلت‌دار باشه تا کاری که راه انداخته شده به درآمدزایی و توان بازپرداخت رسیده باشه.
ممنونم که بخش با کاربران رو هم شنیدید. با ادامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، طی سخنانی درباره تحولات داخلی لبنان گفته که
ما روی اوضاع و تحولات منطقه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. در سیاست معمولاً این گونه است که منتظر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تصفیه حساب‌ها می‌مانند، ولی ما منتظر چیزی نمی‌مانیم. ما شبانه روزی کار می‌کنیم تا گزینه خود را برای همین فردا اگر امکان داشته باشد انتخاب کنیم.
سید حسن نصرالله گفته آنگونه که بارها تکرار کردیم، دشمن صهیونیستی دشمن احمقی است و هنگامی که در مسیر اجرای قانون اعدام اسیران گام برمی‌داره، این رویکرد احمقانه است.
من تمام این تحولات را از نشانه‌های نابودی رژیم صهیونیستی قلمداد می‌کنم. این دشمن جاهل اگر تصور می‌کند هنگامی که رزمندگان عاملان عملیات جهادی در فلسطین اشغالی را به اعدام در اسارت تهدید می‌کند، آنها با این کار از عملیات منصرف می‌شوند، دچار اشتباه شده است، چرا که با این کار باعث تشدید این عملیات‌ها می‌شود. چه بسا برخی مجاهدان در قیام و انجام برخی عملیات‌ها از نگرانی به اسارت درآمدن دچار تردید شوند، اما آنها هرگز از مرگ هراسی ندارند.
اما با توجه به تحولات اخیر لبنان، پیشبینی‌ها از شکل گیری دولت جدید با توجه به تأکیدات دبیر کل حزب الله لبنان چیست؟ به این سوال آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخ میده. سلام، به گردون خوش اومدید، شب شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. خب یه نکته مهمی که خب دبیرکل حزب الله لبنان معمولا در یک بحث‌های مهم زمانی حساس غیر از سخنرانی هایی که در مناسبت های ملی یا اسلامی مطرح رو که در شرایطی که احساس نیاز میشه این سخنرانی ها مطرح میشه، بنابراین محتوای این سخنان یک محتوایی است که هم در برداشتن یک نقشه راه، هم هشدارها، هم تاکیدات بر یک سری مواردی است که موارد و موارد مهمه. در سه بخش معمولا سخنان ایشون تقسیم میشه، یکی در بعد داخلی لبنان هست، یکی بعد منطقه‌ای و بعد بیرونی که بیشتر از اون در بعد منطقه‌ای بر موضوع رژیم صهیونیستی و مقاومت اسلامی تاکید داره. این بار هم همین مسئله اعمال شد که به هر حال موضوع داخل لبنان انتخاب رئیس بود که اشاره داشت و این شد که لبنانی ها خارج رو در تعیین رئیس جمهور یا حتی اعمال فشار بیرونی رو برای اینکه رئیس جمهور مد نظر آمریکایی ها یا جریان های غربی داخل لبنان انتخاب بشه رو بر نمیتابه. این پیام سریع بود که ایشون گفتن. در مورد ایران و سوریه که کمک ایران و سوریه به لبنان هم نکته مهمی مثلا شد که این موضوع که دخالت در امور داخل لبنان تلقی می شد این گونه نیست و به کمک و به درخواست لبنانی موضوع مطرح شده. و نکته مهم که در فصل مشترک تمامی این سخنان هست در تمامی سخنانی ها شکنندگی ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی که خب این هم نکته مهمی است که با توجه به اینکه خب آقای نتانیاهو رفتار و رویکرد سیاسی چالش‌های اجتماعی اعتراضات ویژه اعتراضات در چند روز گذشته یک پیامی رو دادن که این رژیم در حال در یک منحنی و در یک فرایند سقوط به سر می‌بره. نکات مهمی که سقوط داخلی لبنان منطقه‌ای و جهانی در سخنانشون وجود داره و همیشه خب این محتوای سخنرانی ها هم پیشبینی تحولات آینده است، هم تذکر و هشدار نسبت به برخی و محیط پیرامونی رژیم صهیونیست همواره برام تاکید میشه.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
من هم از شما متشکرم، با شما خدافظی میکنم.
گزارش روز
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید، گزارشی در مورد دیپلماسی غذا.
واژه دیپلماسی غذایی چند وقتی به صورت جدی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است. وزیر میگوید
و این یه حمایت بزرگ از مسعود کشاورزی ایران در بازارهای جهانی است. حد مجاز 18,000 مسئول کشاورزی در سموم آفتکش‌های مختلف تعیین تکلیف شد و حد مجاز هر آفتکش در هر مسئول یه حد خاص و استانداردی است برای کشورهای مختلف. این الحمدلله 18,000 تا تعیین تکلیف شده، لذا الان هر محصولی که از کشور ما صادر میشه حد مجازش مشخصه برای کشور هدف.
دیپلماسی غذایی به همه فرآیندهای اطلاق میشد که به صادرات محصولات غذایی کمک میکند و واردات آنها هم ساماندهی میکند. آقای سفری معاون وزیر خارجه در این مورد گفته
اومدیم محصولات کشاورزی خودمون رو مجوزاشو از چین گرفتیم. زعفران ما بود، سیب ما بود، کیوی ما بود، لبنی ما بود، مرکبات ما بود و ان شاءالله پای مرغ که به زودی خواهد.
برای آنکه دیپلماسی غذایی کشور فعال‌تر شود باید همه دستگاه‌ها با آن کمک کنند. بنابراین در ستاد دیپلماسی غذایی کشور علاوه بر جهاد کشاورزی، وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان استاندارد، اتاق‌های بازرگانی و وزارت راه و شهرسازی هم حضور دارند. نتیجه آن را باید در کار صادرکنندگان ببینیم.
سالانه تقریبا 20 تا 25,000 وایزر و شیر خودکار صادر میکنیم به کشور عراق.
داریم ماشین آلات کارخونه های خوراک دام و تیور رو میسازیم. صادرات هم داشتیم اربیل عراق، مزار شریف، نجف.
توی حوزه آیوتی ما کار میکنیم که گلخانه ها کلا از راه دور کنترل بشن. خب یکی از مهمترین مشکلاتی که الان توی گلخانه ها وجود داره اینه که باید چند نفر کلا 24 ساعته توی گلخانه حضور داشته باشن. الان کلا با دستگاهی که ما تولید کردیم این مشکل رفع شده.
کمک فناوری در این موضوع هم بسیار مهم است. وزیر جهاد کشاورزی:
ما کلا تا قبل از این دولت 4 آزمایشگاه فعال داشتیم که محصول کشاورزی رو وقتی ما می‌خواستیم صادر کنیم، این محصول کشاورزی توی این آزمایشگاه‌ها باید کارهای استانداردش انجام می‌شد، گواهی می‌گرفت که بتونه صادر بشه. ما این رو به 20 آزمایشگاه افزایش دادیم. الان محصول کشاورزی ایرانی قبل از اینکه صادر بشه، پشت مرز برای اینکه پشت گمرک معطل نشه، در هم استان گواهی بهداشتی برای محصول رو از آزمایشگاهی که مورد تایید سازمان غذا و داروی کشور میگیره.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. در پناه ایزد منان شاد و سلامت باشید. شب بخیر. خدا نگهدار.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، شبتون بخیر باشه. یا آزمایش هایی که در کشور در اوقات مختلف انجام میشن یک کیفیت رو دارن؟ آیا جواب آزمایش ها قابل اعتماد هستن؟ سنجش های آزمایشگاهی در کشور مورد ارزیابی قرار میگیرن. سوالات خودتون رو در زمینه سلامتی از برنامه نبض بپرسین. 0912-162-75-88 شماره تلفن ما در پیام رسانه بله، برای اینکه سوال برای ما ارسال کنید و از ما بپرسید. سرعت رشد فناوری های نوین کمک کرده که تشخیص های طبی دقیق تر بشن. داده پردازی های نوینی که در سراسر دنیا انجام میگیره و پای ریزی سیاست های سلامت در کشورهای مختلف خواهد بود. اینکه چقدر این آزمایش ها به ما کمک میکنن که زودتر تشخیص بدیم، چقدر این آزمایش ها دقیق تر هستن و چطور به ما کمک میکنن که بتونیم وضعیت سلامت بهتری رو داشته باشیم. در دنیای امروز آزمایشگاه یکی از روش‌های تشخیص بسیار مهم هستن و هر چقدر ما بتونیم موارد مختلف از جمله سرطان‌ها رو زودتر تشخیص بدیم، خیلی زودتر، بهتر و مؤثرتر برای درمان اقدام خواهد شد. در این برنامه نبض در این رابطه یک گفتگو خواهیم داشت و یک گزارش.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام علیکم قربان.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
متشکرم، سلامت.
تا حالا رفتید به آزمایشگاه مراجعه کنید، نمونه بدید، کاری انجام بدید؟
بله رفتم.
درستیش رو چقدر مورد تاییدتونه؟ این جوابایی که به شما میدن 100% درسته؟
والله یه آزمایشگاه ما رفتیم، جواباش خوب بود. آره خیلی خوب.
رفتید به یک آزمایشگاهی که تست بگیرید از سلامتی خودتون، 20 روز بعد دوباره اون آزمایش تکرار کنید ببینید جوابش با هم متفاوته؟ بله، یا به فاصله یه هفته مثلا
پیش اومده؟ بله.
چه علتی میتونه داشته باشه؟
والله فکر می‌کنم بیشتر دستگاه‌ها در واقع تاثیر گذاره. حالا یا میتونه چیزی که مصرف کرده باشیم، حالا یا مواد غذایی که در واقع سری قبل که آزمایش دادیم خورده باشیم، توی آزمایش بعدیمون مواد غذایی رو مصرف نکرده باشیم، آزمایش در واقع حالا یا کم و زیاد نشون بده،
یا مثلا اون ساعتی که باید غذا نخوریم رو رعایت نکرد.
همینطوره.
تشکر می‌کنم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید.
موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
آزمایشگاه ها، تشخیص های طبی و فناوری های نوین. گفتگو میکنم با دکتر شهروز همتی که آقای دکتر رئیس هیئت مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی هستند، دکترای علوم آزمایشگاهی دارن. آقای دکتر همتی، عرض ادب و وقت بخیر خدمت شما. خوب هستین دکتر همتی؟
سلامت باشین. مرسی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران شما در برنامه نفس.
متشکرم. آقای دکتر همتی، شما خودتون رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی هستین، رئیس هیئت مدیره هستین و در این زمینه فعالیت میکنین. یکی از سوالاتی که شاید برای مردم پیش بیاد اینه که آیا آزمایشگاه ها همشون خوبن، یا اینکه حالا یه تصوری از قبل، خیلی قبل مونده که بریم این آزمایشگاه این بهتره. الان با استفاده از فناوری های نوین و اتفاقاتی که افتاده، به هر حال کیت های آزمایشگاهی مختلفی که اومده، وضعیت خدمات کیفی آزمایشگاه چطورن؟ کیفیت آزمایشگاه چطورن؟
ما اگر بعد از انقلاب تقسیم بندی کنیم به چند دوره وضعیت آزمایشگاه کشور، یک دوره که در زمان جنگ بود، یک دوره بعد از جنگ بود، و از زمانی که سال 80 کنگره ما برگزار شد، در کنگره مباحث علمی مطرح می‌کردیم، در کنارش یه نمایشگاه جانبی هم داشت که دستگاه ها و تجهیزات جدید ارائه می شود توسط شرکت هایی به نمایندگی شرکت های خارجی در ایران داشت. از اون مرحله به بعد با توجه به سیستم های اتوماسیون یا اتوماتیکی که وارد بازار شد و دستگاه های جدید، تحول بزرگی در ارائه خدمات آزمایشگاهی ایجاد شد و الان آزمایشگاهی نمی بینید که به این تجهیزات اتوماتیک دسترسی نداشته باشه. بنابراین به جرأت میتونم بگم الان در یک نرم معمول هستن آزمایشگاه، خیلی با هم تفاوت ندارن. حالا از نظر سایز ممکنه تعداد پذیرش در روز با هم تفاوت داشته باشن، ولی الان همه از دستگاه های مشابه، ممکنه برنداشون مختلف باشه، ولی همه از سیستم های اتوماسیون دارن استفاده میکنن. بنابراین الان میشه گفت که بیشتر آزمایشگاه ها کیفیتشان در یک سطح نرمال و معمولیه. چرا؟ چون اکثر آزمایشگاه های کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی تحت کنترل هستن، یعنی سالیانه چند نوبت نمونه های مجهول بهشان ارائه میشه که یکی از جایی که این نمونه رو ارائه میکنه انجمن ما هست، کنترل کیفی خارجی، 2000 آزمایشگاه تحت کنترل ما و نمونه های مجهول میدیم، اینا جواب ها رو میدن و این جواب ها و شرکت در این کنترل خارجی در تمدید پروانه شان تأثیر داره. بنابراین آزمایشگاه ها هم سعی میکنن کیفیت مناسبه داشته باشن و هم سعی میکنن در این دوره ها شرکت.
پس دکتر همتی، اگر که مثلا من یه آزمایش قند خون گرفتم که مثلا جواب قند خون من 200 تا بالاتر از حد اون طبیعی یا نرمال گزارش شده بود، دیگه بدونم که آزمایشگاه در حد 200 تا با هم دیگه تفاوت ندارن و اینا رو ما جدی تلقی کنیم. علت اینه که حالا ما به دنبال جواب آزمایش بهتر به آزمایشگاه مختلف مراجعه میکنیم. در واقع اینا یک معیار سنجی مناسبی براشون صورت میگیره، درسته آقای دکتر؟
دقیقا همینطوره. به هر صورت یک عدم دقتی در ذات تستای آزمایشگاهی هست،
درسته،
به واسطه خود دستگاه، به واسطه کیت و عوامل دیگه. بنابراین شما انتظار نداشته باشید که یک جواب قند 80 که شما در یک آزمایشگاه میدید در یک آزمایشگاه دیگر هم همون جواب بگیرید، چون تغییرات در اون فردی در نتایج آزمایشگاهی بسیار زیاده. مثلا آهن صبح بگیری یا بعد از تست تیروید صبح بگیری یا بعد از صبح، اینا بسیار مهمه. با توجه به این که نکته بسیار مهمی که وجود داره شرایط قبل از آزمایشه، بنابراین این عوامل باعث میشه که جواب آزمایش از یه آزمایشگاه تا یه آزمایشگاه دیگه متفاوت باشه. این در رنج نرمال این تغییرات هست، ولی اگر یک جوابی قند یه فردی 200 باشه و یه جای دیگه مثلا 90 باشه، این خب قابل قبول نیست. ولی اکثر آزمایشگاه‌های کشور در ارتباط با پزشکان هستن. پزشکان اگر ببینن یک آزمایشی با علائم بالینی بیمار همخوانی نداشته باشه، خب درخواست میکنن که تکرار بشه و بررسی مجدد انجام بشه که آزمایشگاه معمولا قبول میکنن این کار انجام بشه. ولی اصل بر این هست که به تغییرات بسیار زیادی که در نتایج آزمایش هست ناشی از شرایط قبل از آزمایش. من فقط یه نکته برای شما بگم که بیش از 40 پارامتر در اندازه‌گیری قند خون قبل از آزمایش دخالت داره. 40 پارامتر.
بله.
خب
پس دقیقاً
بنابراین هر فردی که میاد قند خونش اندازه میگیره، این 40 پارامتر ممکنه روش تاثیر داشته باشه. حتی مواردی که اصلا شما فکر نمی‌کنین تاثیر داره رو قند خون. بنابراین مجموعی حالات هست که به ارائه یه جواب منجر میشه. کمترین خطا در حوزه آزمایشگاه در مرحله آنالیزه، یعنی در همون زمانی که آزمایش انجام بشه، در جواب بین الملل هم این امر هست که اعلام کردن بیشترین خطاهای آزمایشگاه مربوط به قبل از آزمایش اون آنالیز هست و کمترین هنگام آنالیز. بنابراین این عرض میکنم چون آزمایشگاه ها تجهیزات تقریبا مشابهی استفاده میکنن، این خطا در اون حوزه انجام آزمایش توسط دست کمترین حالتش.
کاملا درسته. متشکرم از شما دکتر شهروز همتی، ریاست محترم هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و ریاست کنگره کشوری در زمینه ارتقاء کیفیت تشخیص طبی در علوم آزمایشگاهی. متشکرم دکتر مدی، سپاسگزارم از شرکتتون در گفتگو. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
منم از شما و دستم در کاران برنامه نبض تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من قرار دادین.
ممنونم از شما دکتر. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خطای سنجش‌های آزمایشگاهی به قدری بالا نیست که سبب خطا در تشخیص طبی بشه. با اعتماد به خدمات آزمایشگاهی پزشک رو در تشخیص بیماری یاری کنید. مریم حمزه‌ای هماهنگ کننده برنامه گزارش و برنامه را شنیدین که ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود. صدای ما را درست دقیق و شفاف سینا احمدی پور به گوش شما رساند. پانتا پاچنگی هم تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. من هم دکتر کراف فرایی. سپاس از این که نبض رو شنیدید و سپاس از این که با ما در ارتباط هستید از طریق پیام رسان. بله، شب خوش.